أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام در فرمایشاتی بود که در این مسئله من کان ظلما و کان الماء فی المسجد فرمودند بر این که یتیمم این ذنوب و داخل می شود برای مسجد لأخذ الماء با این تیمم فقط مقدار ضرورتی که بر مکث در مسجد دارد که آب را از مسجد خارج کند یا در مسجد غسل کند به مقدار ضرورت این مکث زاید می شود یا در مسجد غسل می کند یا این که آب را فورا خارج می کند به خارج از مسجد و در خارج از مسجد غسل می کند لصلاته. عرض کردیم تقریبی که در ما نحنفی شده بود کلام صاحب الورورا عرض کردیم اون تقریب را. محصل اون تقریب این زور بود که اگر تیمم بکند لدخول فی المسجد این تیممش مشروع است، چون که دخول در دخول مساجد و اتیان المساجد متدهرن مستحب است و بما اینکه این شخص تمکنی بر طهارت ماهیه ندارد نوبت میرسد به طهارت ترابیه. در این معنا اشکال شد که این از صحیحه مرازم این معنا استفاده نمی شود که هر کسی که فرض بفرمایید ولو جنب هم بوده باشد وارد مسجد می شود بر او هم ورود به مسجد مستحب است متدهرن لأخذ ما. بله اگر وظیفهش تیمم بوده باشد چون که مریض است نمیتواند غسل کند وظیفهش طهارتش تیمم است او عیب ندارد اتیان بکند بیاد به مساجد لعباده. و اما کسی که به مساجد لعباده نمیاد فقط برای اخذ الماء میاد خودش هم ذنب است این خارج از مدلول صحیحه مرازم است. من اطاها بیوت الله است مساجد علیکم بیوت الله و من اطاها متدهرن دهر الله من ذنوبه. این مال چزیز که برای عبادت بیاد و این شخص را نمی جیرد. وجه دومی این بود که این شخص فعلا که فاقد الماء است و نمی تواند هم به چیزی که هست داخل مسجد بشود این زور جنب است، ولیکن چون که فاقد الماست کون علت طهارت زوری که بر واجد الما مستحب است وضو بگیرد یا غسل کند للکون علت طهاره فاقد الما هم مستحب است تیمم کند للکون علت طهاره. وقتی که این شخص تیمم کرد للکون للطهاره شد متدهر میتواند به مسجد داخل بشود. این تقریب اخیری که در مستنسک فرمود این زور است. عرض میکنم بر این که در ما نحنفی از ما ذکرنا معلوم شد شخصی که میخواهد بگوید این ذنب باید تیمم بکند و بعد از تیمم داخل مسجد بشود یکی از دو امر را باید ملتزم بشود. یا ملتزم بشود که در حق این ذنوب که آب در مسجد است صلات مع طهارت المائیه یعنی صلات مع الغسل واجب است فعلا. الان که وقت صلات شده است بر این ذنوب اونی که واجب است صلات مع طهارت المائیه است. و از آن طرف هم بگوید چون که در حال جنابت هم نمی شود داخل مسجد شد جمعاً بین الغرزین کشف می کنیم که شارع تیمم را تشریع کرده است، چون چه دلیل داریم چین شخص باید نمازش را به طهارت الماییه بخواند، و از آن طرف هم دلیل داریم که جنوب با جنابت نمیتواند داخل مسجد بشود. گهدن چشم میکنیم، توجه شدید چه شاره این تیمم را تشریع کرده است که تیمم بکند و داخل مسجد بشود. این از ثبوت تکلیف این محرز می شود. باید از خارج تکلیف به صلات طهارت الماییه ثابت بشود، و از اون طرف هم که جنوب در حال جنابت نمی تواند در مسجد داخل بشود و مکس کند، اون هم که ثابت است، چشم می کنیم که شاره تشریع فرموده است تیممی را که این شخص بکند فقط به مقداری که اخذ ما بکند یا غسل را تمام بکند این تیمم طهارت می آورد. وقتی که اینجور شد، این امر اول ثابت نشد، چون جو گفتیم ما کجا دلیل داریم که مکلف است به صلات طهارت الماییه، چون که صلات طهارت الماییه مشروط است بر این که انسان به غسل تمکن داشته باشد، و در ما نحنفی غسل کردن موقوف است به دخول جنوب در حال جنابت به مسجد، چون که دخول جنوب در حال جنابت حرام است، مقدمه صلات طهارت الماییه که دخول در مسجد است ممتنع است، این شخص نمیتواند. بدون جهت گفتیم مقتضای قاعده این است که به صلاتش غسل کند. این یه امر که اول کلام است. کسی اگر گفت به این شخص صلات طهارت الماییه واجب است و از اون طرف هم شارع بر جنوب تحریم کرده است مکس فی المساجد را جنوبن، مقتضای زمین ها این است تیمم بکند، شما از اول نشان بدید چی شما کدام دلیل دارید چی شارع به این شخص صلات طهارت الماییه را معل غسل را واجب کرده است. این را از کجا؟ شارع فرموده است فین لم تجدو ما هم فتیمم، لم تجدو یعنی تمکن نداشته باشید. تمکن نداشتن هم از این چه عدم تمکن عقلی است یا عدم تمکن شرعی است که میتواند غسل کند، ولیکن غسل جنایت بر نفسشه، چون مرضش شدید میشود. تمکن عقلی دارد ولیکن تمکن شرعی نیست. در ما نحنفی هم تمکن شرعی ندارد، چون باید جنوباً داخل مسجد بشود. این امر اول رفت، کمان که مرحوم حکیم در آخری کلامش از این امر رفیت شد، تثبیت به اون مسئله استحباب طهارت برای کون الطهاره یا دخول در مساجد. یا کسی بگوید نه ما دلیل نداریم که صلات اگر متمکن باشد صلات من غسل واجب است و الا فلا. امر دوم این است که دلیل داریم این کسی که آب در مسجد هست و در خارج مسجد نیست و جنوب است، شاره تیمم را للکون علی الطهاره اول دخول فی المسجد مشروع کرده است در برای این شخص. دلیل داریم که تیمم مشروع است، چون که فاقد الماء است، وظیفه فاقد الماء تا مادامی که فاقد الماء است تیمم است. خب میگوییم شاره این شخص واجد الماء است، همین زور است، فاقد الماء است، همین زور است، و این شخص باید تیمم بکند و نمازش را در خارج مسجد بخواند با تیمم. ولیکن شاره بخواهد با این تیمم دخول در مسجد را جایز بکند برای این شخص ممکن نیست. با این تیمم شاره دخول در مسجد را و مکث فی المسجد را جایز بکند غیر معقول است. چرا؟ چون اگر تیمم کرد لسلاتهی که من نماز میخواهم بخوانم، اگر دخول در مسجد و مسجد در مسجد زایز بشه و اون تیممش باطل میشه، چون تمکن از ما دارد. چاره بخواهد اون تیمم را و مشروع بکند واجب بکند، تیممی که لصلات است او را با او مشروع بکند دخول در مسجد را، ولو تیمم لصلات شرفته بخواهد داخل در مسجد بشود جایز است، دیگر واجد الماست، متمکن از غسل کردن است، لازم میاد از تشریع اون تیمم بطلان اون تیمم. کما این که اگر بخواهد بر این که با این تیمم دخول فل مسجد را توجه کردید جایز بکنند که تو تیمم بکن للکون لطارم به مسجد میتونی داخل بشوی. خب اگر داخل شدن به مسجد جایز بوده باشد این تیمم للکون لطارم باطل میشود، چرا؟ چون که متمکن از آب است. کسی که متمکن از آب است میتواند آب را بگیرد و غسل بکند، تیمم بر او مشروع نیست. واجد الماء شد، واجد
ما هست اما امکان ندارد بیدل
دخول. عرض می کنم بر این که شلام در تجویز شعار است، وقتی که این تیمم کرد خداوندا این تیمم ضربتین را و بله با مسحتین تیام می کنم به جهت این که پاک بشوم، ان الله یحب المتطهرین. گفتیم خیلی خوب تیمم بکن، میگیم ولیکن شاره با این تیمم نمیتوند تشریع کند تجویز کند دخول در مسجد را، چرا؟ چون که اگر مکسی در مسجد را تجویز بکند واجد الماء میشود، واجد الماء نمیتواند تیمم بکند. کسی که تیمم در اون 200 متریشه آب دو 200 متریش را میگه که من تیمم میکنم توجه کردی که پاک بشوم کونل تاره داشته باشم تا سر آب برسم، این تیمم مشروع نیست. چرا؟ چون که در صحیحه زراره و غیر صحیحه زراره امام علیه السلام فرمود، بلکه آیه مبارکه هم دلالت دارد بر این معنا که امام علیه السلام فرمود یسل الرجل به تیمم واحد صلات اللیل و النهار کلها ما لم یهدس او یوسف ما. وقتی که آب در 200 متری از اصابه ما صدق می کند. بدون جهت کسی بخواهد این تیمم را بکند بلیل کونر تار شار تجویز بکند دخول در مسجد را، مثل اون آب در 200 متری که در کوچه بود، این آب در مسجد مثل او می شود، یوسف ما هم می شود به مجرد تیمم. چون که یوسف ما هم می شود تیمم باطل می شود، تیمم که باطل شد می شود جنبی که طهارت ندارد و دخولش در مسجد حرام است. بدون جهت است می گوییم این شخص وظیفش چیز از تیمم است لصلاتش، اما نمی تواند داخل در مسجد بشود. شاره به این جنوب نمیتواند تشریع بکند تجویز کند دخول در مسجد را، چون که اگر بخواهد تشریع بکند تجویز بکند تیممش باطل میشود، تشریع لغو میشود. بما این که این باید تیمم بکند برای صلاتش نسبت به صلات فاقد الماس و دخ با این تیممم نمیشود داخل مسجد بشود، یا تیمم بکند لیل کونه لطاره که میگیم ملتزم میشه مستحب است، ولیکن با اون تیمم داخل مسجد نمیتواند بشود، یعنی مکس در مسجد حلال نمیشود. چون که مکس در مسجد اگر حلال بشود و شعار تجویز بکند تیممش تشریعش لغو میشه باطل میشود، چون که میشه واجد الماء. بدون جهت کسی اگر بخواهد بگوید در ما نحن فیه ملتزم می شویم با اونی که در باب صلات ملتزم شده، کسی در اثنای صلات بوده باشد که با تیمم صحیح داخل شده به صلات، وقتی که اثنای صلات بود رکعت اول را رکوعش را اتیان کرده بود آب آوردن اصابه آب شد، میگیم نه، نمازش را تمام کند. تا مادامی که نمازش را تمام نکرده طهارتش باقی است. ولو آب رسیده با، ولیکن این نمازش را باید تمام کند. نه تمام بکند نمازش را بی طهارت، نه، طهارتش باقی است. اینجا هم کسی ملتزم بشود، کسی اگر تیمم کرد للکون للطهاره، این للکون للطهاره شرط دخول در مسجد جایز می شود، طهارتش باقی است، اینجا باقی است تا سر چه بشه آب برسد، یا اونجا غسلش را تمام کند تا مادامی که نکرده تیممش باقی است، یا بیارد آب را بیرون تا مادامی که بیرون نیاورده تیممش باقی است. میگیم این معقول است، دلیل خلاف تشریعی بی ندارد. دلیلش کو؟ در باب صلات روایات داریم که ایزا وقتی که داخل صلات شد و رکوع کرد و آب آوردن، صلاتش را تمام بکند. اونجا دلیل داریم. اینجا کدام دلیل است؟ اینجا عمومات است که التیممه یتیممه تکون طهارتن ازا مالم یوسف ماه. این فقط این قاعده اولیه است. این و این شخصی که در خارج از مسجد است مکلف به صلات است یقینا، بدون جهت این باید به صلاتش بله تیمم بکند، نمازش را بخواند. اما بخواهد داخل مسجد بشود نمیتواند. چرا؟ چون که شارع نمیتوند به این تشریع کند. توجه کردید دخول در مسجد بر به اون ادله عامه ها، به ادله عامه نمیتواند تشریع کند دخول در مسجد را، چون که ادله عامه این است اگر دخول در مسجد جایز شد تیمم باطله، یوسف ماعن است. روی این اساسی که هست جمعا ما بین این که به این سه شخص مکلف است به صلات، متمکن از غسل نیست چون که نمیتواند داخل مسجد بشود، به ادله ای که توجه کردید بعد لیچ فرموده است جنوب مادامی که بله جنوب هست نمیتواند داخل مسجد بشود، ما از این ادله رفعیت کردیم در حق اون جنوبی که اون جنوب فاقد الماء است از زمیل جهات و متمکن از غسل نیست از زمیل جهات، چون که ضرر دارد یا اصلا آب نیست، اونجا رفعیت کردیم با اون ادله که گفتیم چون در سیره قطعیه متشرع بود. اما نسبت در این معنا تمسک می کنیم به اطلاق قولی سبحانه ولا جنبن الا آبری سبیل حتی تغتسلو، اطلاقش اقتضا می کند که در ما نحنفی این جنب است، چون که جنابت را بر نداشته است، موقتا برداشته است نسبت به صلات، نسبت به غیر صلات جنابتش باقی است. ولا جنبن حتی تغتسلو، حتی تیممو ندارد. اونی را که دلیل داشتیم الا ان تتیممو، اون تیممی بود که انسان فاقد الماء بشه از زمیل جهات، یا وظیفش تیمم بوده باشد لازرار الماء. و اما این تیمم هم، این متیمم هم از آیه مبارکه خارج است، به این معنا دلیل نداری. و من هنا کتبنا بر این چین شخص وظیفش تیمم کردن است برای صلاتش به مسجد نمیتوند داخل بشود و صلاتش را هم باید در خارج مسجد اتیام بکند، چون به مسجد نمیتوند داخل بشود. قاعده ثانویه دلیل دارد دیگه. یا الله عرض می قاعده ثانویه دلیلش چیست؟ بلی؟ از ضرورت ضرورت ندارد به مسجد داخل بشه، تیمم میکند نماز میخواند. گوش کن بس، توجه کردید تیمم کردن چه عرضی نیست؟ گوش کن آب روی مرا نبر. توجه کردید در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی صلات را اتیام می کند با تیمم و صلات را در با تیمم خارج المسجد اتیام می کند، این حکمشه. بعد سید قدس الله نفسه شریف مسئله دیگری را می فرماید و اون مسئله دیگری بارت از این است که می فرماید، درست توجه کنید، می فرماید اگر شخصی علم داشته باشد به جنابت احد شخصه، می داند که یا این کار جر زنوبه است یا این یکی زنوبه است، این را می داند، چون که اینها توجه کردید خونش فرض بفرمایید می خوابیدن در حجره با اونها داده بود، صبح اینها بله رفتند بیرون، بله دید آمد به غرفه اونها، دید که بله همین زور است، بله در یکی از رخت خواب ها بله منی هست، محتلم شده است، اما کدام یکیش نمی داند، می داند جنابت احد الامر احد شخص اینا. ایشان می فرماید این شخصین هیچ کدام را، نه هر دوتا را، نه یکی را نمی تواند استیزار بکند به فعلی که اون فعل از جنوب حرام است، مثل چه؟ مثل قرائت العظائم که برای جنوب حرام است، نمی تواند عزیز بکند و هاکذا نمی تواند عزیز بکند للمکس فی المساجد، مکس جنوب در مساجد عمل مستعذر علیه خودش حرام است بر شخص جنوب. ایشان میفرماید نه یکی را نه دوتا را هیچ کدام را نمیتواند استیزار بکنند، این فرمایشی است که ایشان در ما نهلفی فرموده است. عرض میکنم بر اینکه تارتم فرض میشود که متعلق الاجاره عمل محرم علی الجنب است کما فرضنا و ظاهری عبارت ایشان هم اینه، و در ما نهلفی اون دو شخصی که جنوب هستند تارتن بحث می شود اصل اجاره اینها هر دو تا را اجاره کرد یا یکی از اینها را اجاره کرد کار خلاف شرعی و حرامی را این شخص مرتکب شده است. با اون دو شخصی چه از فرض کنید اون دو شخص جنابت خودشون را نمی دانند، خونها هم آدم متدینی هستند ولیکن ملتفت به جنابتشون یا نشدند یا احتمال دادند که نه این تریچه از منی نباشد، دیده خودشون تری را احتمال داده که نه آب خورده است، توجه کردید اون آب است منی نیست، محتلم نشده است. تا این دو شخصی چه هست هر کدام تارتن این زور است چه جنابت خودش را بله احتمال میدهد، اون دیجری را هم جناب اون دیجری هم جنابت خودش را احتمال میدهد، یا اون دو تا غافل هستن اصلا نمیدونن که جنوب شدند، اصلا غافل هستن از این معنا، ولکه مستعذر میداند که اینها یکی از اینها جنوب است. کلام این است که مستعذر می تواند اینها را عزیر کند، این عزیر شردن حرام است تکلیفاً یا عزیر شردن عیب ندارد، تارتاً در حرمت تکلیفی و در جواز تکلیفی بحث می شود. و اخرى این که آیا اگر این حالا یکی را ازاره کرد بله یا هر دوتا را، حلال گفتیم یا حرام گفتیم، اجاره ایشون صحیح است یا فاسد است، کلام در حکم وضعی واقع می شود. اما کلام فی حکم تکلیفی، خوب اگر این بداند بر این که یکی از این دو نفر جنوب است دوتا را اجاره کند به حیث اینکه مطالبه عمل کند، با اجاره مطالبه عمل کند، قید می زنم با اجاره مطالبه عمل بکند که باید این فعل را چه عزیز شدی تیام بکنی، این معنا حرام است. چرا؟ چون جو گفتیم تسبیب الالحرام حرام است، سابقا اینجور گفتیم بنا اینجور بود، و در ما نهلفی هر دوتا را اجاره بکند مخالفه قطعی است که تسبیب محرم را موجود کرده است، مخالفه قطعی را علم داره، چون که اجاره یکی از اینها و طلب مکس از مسجد این معنا هر تسبیح به الحرام است و قطعا حرام است. دو تا را اجاره بکند و دو تا را مطالبه بکند تسبیح را مخالفت قطعیه کرده است. اگر از یکیش مطالبه بکند تسبیح به نام مخالفت احتمالیه است. مخالفت احتمالیه هم در اطراف علم اجمالی جایز نیست. یا اون تسبیح حرام ادقال او و اجاره او حرام است، یا مطالبه این از این حرام است. مخالفت احتمالیه و مخالفت قطعیه هیچ کدام جایز نیست. به حکم العقل یکی را نمیتواند اجاره کند و مطالبه کند، چون بله احتمال مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال است، بدون جهت عقلا نمیتواند. اگر گفتیم در تسبیب محرم غافل از تکلیف ملحق به سبی نمیشود، چمانچه مشهور ما بین الاصحاب است، اگر گفتیم تسبیب سبی عیب ندارد چون مکلف نیست او. اگر گفتیم غافل واقعا تکلیف دارد ولیکن معذور از مخالفت اوست، غفلتش عذر است، این را گفتیم. غافل مثل جاهل متردد است، فرق نمی کند. هر دو هم غافل باشد نمی تواند تسبیح کند. و اما اگر کسی گفت نه لاحق ملحق به سبی است، تسبیحش عیبی ندارد، این را گفت. اگر هر دو غافل بوده باشند یا یکی غافل بوده باشند، در این صورت حرمت تکلیفی نیست. چرا؟ برای اینکه احتمال میدهد اونی که غافل است جنب واقعی او بوده باشد، مستحضری که میداند یکی جنب است. تسبیب او چه حلال است عیب ندارد چون که غافل است، اون یکی هم که طاهر است جنب نیست. علم ندارد که این اجاره اینها و مطالبه عمل از اینها تسبیب للمحرم است. بدون جهت اگر کسی مسلکش مسلک مشهور شد که غافل مثل اون شخصی است که جاهل متردد است، تکلیف واقعی دارد ولیکن غفلتش عذر است مثل غفلت جهل، این رجل ملتزم شد، تفصیل ما بین الغافل و متردد نمیتواند بدهد. باید بگوید که مستعذر نمیتواند هر دو را اجاره کند و مطالبه کند، یکیش را هم نمیتواند چون مخالفت احتمالی است. و اما کسی مسلکش این شد که غافل تکلیف واقعی ندارد، برای غافل تحریم واقعی لغو است، اثری ندارد، جاهل متردد تحریم واقعی احتیاط است، حسن الاحتیاط. و اما غافل چون احتیاط از او نمیتواند غرض بشود چون غفلت دارد، احتمال جنابت نمیدد چه احتیاط کند. بدون جهت تکلیف واقعی در حق او لغو است. اگر این را گفت باید تفصیل بدهد چه جر یکی بله غافل شد یا هر دوتا غافل شد، نه اجاره من حیث حکم تکلیفی مانعی ندارد، تسبیب نیست، چون چه احتمال میدهد یکی اگر غافل باشد او جنب واقعی باشد که تسبیب نیست، چون تکلیف واقعی ندارد مثل سبی است. اون یکی را هم که داخل کرده اون طاهر واقعی است، تسبیب محرم را احراز نکرد. هازا بین نسبت الى حکم تکلیفی. و اما نسبت به حکم وضعی، بما این که عمل مستعذرون علیه، عمل مستعذرون علیه خودش محرم است، میداند بر این که هر دوتا را اجاره بکند یکی از اجاره ها باطل است. چرا؟ چون یکی از اجاره هایی که هست اجرت در مقابل باطل واقع شده است، چون یکی از فعل حرام است، یا چند چیز مکس او و قرائت عظیمه او حرام است، یا قرائت عظیمه یا مکس این حرام است، خود مستعذر فعل محرم است. میداند اعطای عوض در مقابل یکی از اینها توجه کردید، بله اعطا اکل مال به اعطا علل باطل است و این اجاره بر اوی چه است اجاره بر او بله صحیح نیست، چون که در واقع یکی از اونها اکل مال به باطل است، اون اجارهش صحیح نیست. کلام در اجاره هر دوتاست. ممکن است کسی بگوید بر اینجا ولایت بود، این را میگوییم که اجاره هر دوتا باطل است. چرا؟ چون این شخص نمیداند کدام یکی از این آجونب است. این یکی را که اجیر شد، ام از این جان دیگری را هم اجیر بکند یا نکند، یکی را که اجیر شد اجاره او باطل است. اون دومی را اجاره کرد اونم باطل است. نکرد این اولی که اجاره کرده این باطل است. چرا؟ درست توجه کنید چی میگویم. چون که اوفو بالعقود والاجاره، این اجاره را نمیتوند بگیرد. بنابراین که معنای اوفو بالعقود کما ذکرنا، معناش عبارت از این است: توی مستأجر که اجیر شده ای، اوفو بالعقود یعنی حق مطالبه داری، و چون که حق مطالبه داری از اون طرف، توجه کردید، این حق مطالبه را اعطا میکند اوفو بالعقود، که دین است حق مطالبه داری، دین است عمل دین میشود دیگر. خب وقتی که اینجور شد حق مطالبه داشته باشم، من حق مطالبه ندارم. چرا؟ چون مطالبهش تسبیب است، یا تسبیب الحرام است، یا تسبیب محرم است، یا احتمال اینکه تسبیب محرم این باشد، من حق مطالبه ندارم. اوفو بالعقود اون مواردی را که مستأجر حق مطالبه ندارد، اون موارد را نمیگیرد. یا به جهت این کسی ادعا بکند و بعید هم نیست، چون نمیتواند وفا واجب بوده باشد، وفای به این است که من مطالبه کردم او باید اتیان بکند، من حق مطالبه داشته باشم. یا باید اینجور بگوییم، یا بگوییم که احراز صحت نمی شود، احراز صحت این اجاره نمی شود. محتمل است اون فعلینی که من از او را عزیز کردم او محرم واقعی باشد، و اکل مال در مقابل اعطاء مال در مقابل عمل محرم واقعی که باطل است. اوفو بالعقود محتمل از شمولش ما نهنفی را، و در ما نهنفی من باید احراز کنم که این اعطاء مال باطل نیست تا اوفو بالعقود شاملش بشود. شک در این جن اعطاء المال علل باطل است، این کافیست که اوفو بالعقود احراز نکنیم که میگیرد این را. شما نگوی چی اصلی این است که نقل مال به باطل نیست، اعطاء مال به باطل نیست. خوب این معارض است به این که اعطاء مال به اون دیگری باطل نیست، چون که این اصل ها معارض است و نمی شود احراز شرط که اعطاء مال علل باطل نیست. بدون جهت صحت اجاره نه یکی را می شود اجاره کرد، و از انها یعنی صحت و اجاره احراز نمی شود، نه دوتا را جر احراز بکنه که یقینا یکی باطل است، بازم باطل مردد است ما بین این و ما بین اون دیگر. بدون جهت در ما نهنفی هیچ هست، نمی شود گفت به جواز الاجاره، و نمی شود گفت جواز الاجاره و زن، یا جواز الاجاره و المطالبه تکلیفه. بله کسی بگوید ده اوفو بالعقود معناش این نیست که حق مطالبه داشته باشی، این نیست، کمانچه سابقا می گفتیم حق مطالبت از اوفو بالعقود استفاده نمی شود. توجه کردید، حق مطالبه استفاده نمی شود. این مقدار استفاده می شود که عمل ملکی تو شد، این مقدار استفاده می شود. از آثار ملکیت این است که من مالم را می توانم مطالبه کنم. اگر این را گفتیم در ما نهنوی، همون حرفی که سابقا گفته بودیم، همون حرف سابقی را که در ما نهنوی گفته بودیم، اجاره بر عمل محرم بشود او محکوم به بطلان است. اونی که در سابقا می گفتیم عمل محرم اکل مال به باطل است، اونی که سابقا می گفتیم در فعلی بود که خودش حلال بود و مقدمهش حرام بود، مثل کنز مسجد که مقدمهش حرام بود، اونجا بود که میگفتیم نه اجاره میکند بر نفس العمل. توجه کردید، بعد او را ابراز ذمه میکند. اگر گفتیم معنای اوفو بالاجاره فقط این است که عمل ملکتا میشود، و در ما نهرفی چند سیمیل چبن می شود و اما نمیتونم مطالبه کنم چون جنوب است، داخل در مسجد تسبیب است، نمیتوانم بکنم. اون یه مطلبی است که اون راضی به اونجا بود. اینجا فرض الکلام این است که خود عمل مستعذر علیه محرم است، بر خود محرم استیزار شده است. در وقتی که خود محرم استیزار شد تسبیبش حرام است، هر دو تا را ایزاره بکند یا یکی را، و حکم به بطلان ایزاره می شود در جایی که یکی را ایزاره کند، یا حکم به صحت نمی شود چون که نمیتونیم کشف کنیم اثبات کنیم چه افو بگوید این را گرفته است، چون که محتمل است اعطای مال بالباطل بشود. بدون جهت در ما نحرفی اونی که در عروه فرموده است، این دمی که در عروه فرموده است صحیح است. اگر هر دوتا را ایزاره کرد، توجه کردید، فرض کردیم هر دوتا را ایزاره کرد، گفت من ایزاره میکنم، خب حکم به صحت نمیشود اینها را، اینها هم عمل را اتیان کردن، چون که ایزاره فاسده مثل امر است، موضوع زمان است. یکیشون مستحق گجرت می شود چون یکی جنب نیست، اما کدام یکی تغییر ندارد. اجرت المثل مالی می شود که مردد است ما بین این که مستحقش این شخص بشود یا مستحقش اون شخص دیگر بشود. اجرت المثل حکم صحت ایزاره نمی شود چون که بله هر کدام را بگوییم اوفو بالعقود او را می گیرد نمی توانیم بگوییم. و اما بخلاف زایی که متعلق ایزاره محلل بشود فی نفسه، چه مسئله سابقه بود، در مسئله سابقه که متعلق ایزاره فی نفسه عمل محللی هست، در این صورت نسبت به تسبیب همون اشکال سابقی هست، چون جد مطالبه کردن تسبیب است، ایزاره و مطالبه کردن اینا تسبیب است و جایز نیست. ولیکن اگر ایزاره را موجود شد و اینها عمل را اتیان کردن، چنس را اتیان کردن و جاهل بودن، هر دو مستحق اجرت المثل می شود. اجرت المثل را هم مستحق می شود همین، چون که عملی را که اتیان کرده اون اجر را در مقابل باطل نمی گیرد، چنسش حلال است. در ما نحنفی اون چنسی را که اتیان کرده مکسش حرام است، اجرت را بر مکس نمی گیرد، اجرت را بر اون چیز می گیرد، بر اون چنس، چنس فی نفسی حلال است. و بما این که نمی دونستن بله جنابتشون را، اگر می دونست گفتیم او الغا احترام است شرعن، اگر بداند جنابتش را، مفروض این است که عامل چه نمی داند جنابتش را. بدون جهت هر دو مستحق اجرت می شوند به همون مطلبی که سابقاً گذشت. در ما نحنفی یه مسئله باقی ماند، اون مسئله را هم خدمت شما عرض کنم، مسئله مختصره است. و اون مسئله عبارت از این است که ایشان می فرماید کسی اگر شک کند در جنابتش، اینهایی که گفتیم بر جنب حرام است بر او حرام نمی شود، مگر این که حالت سابقش جنابت بوده باشد. اگر حالت سابقه جنابت باشد، شک کند غسل کردم یا نه، استصحاب بر این که موجب الجنابت از من موجود شده و غسل نکردم، اثبات می کند که فعلا جنب استی، احکام جنابت بار می شود. کمان که اگر سابقاً یقین داشته باشد که جنب نیست، شک کند که جنب شده یا جنب نشده، شب صبح از خواب پا شده نمیدوند محتلم شده یا نه، چیزی نمیبیند، استصحاب میکند نه خروج منی از تو نشده است، اون یکی هم که بلویزدان نشده است، توجه کردید، پس تو جنب نیستی، جایز است. اون چیزی که برای جنب حرام است و بر غیر جنب جایز است، برای اونها بر این جایز است. قرائت قضاهای مکس فی المساجد، چون که استصحاب گفت تو جنب نیستی، بر جنب حرام است، استصحاب میگه من جنب نبودم الان هم جنب نیستم. و اما اگر شخصی جنب بود، این دو صورت حکمش ظاهر است، و اما شخصی جنب بود بعد غسلی هم کرده است، منتها نمیداند غسلش غسلش اول بود، زنابتش بعد بود، چون که می داند برای این شب که از خواب پا شد محتلم بود، جنوب بود، می داند غسل هم کرده است، نمی داند بازنش بعد از اون احتلام زیما کرد، غسل را بعد کرد که الان پاک بشود از زنابت، یا اینکه نه غسل کرد بعد آمد دیگر دید چه حالش درست نیست، مسئله را تمام کرد اون وقت بعد از غسل کردن که جنوب است فعلا. علم دارد به حصول موجب الجنابتی و علم دارد به حصول الاغتسالی، شک دارد در تقدم و تأخر. در این فرض استصحاب بقای جنابت، چون وقتی که با زنم بله خوابیده بودم، هم خوابه بودم، یقینا جنب شدم، نمیدانم بعد از او غسل کردم یا نه، احتمال میداد نکرده، چون او بعد از اغتسال بود، استصحاب میگه جنب است. یه استصحاب دیگری هست که اون وقتی که در حمام زیر توش بودم یقینا وقتی که تمام شد جنب نبودم، نمیدونم بعد از او جنب شدم یا نه، احتمال میدم خواب هم خوابه بودن قبل بود، قبل از این دوش بود و حمام بود، مسئله اینها بود. این استصحاب طهارت میکنم در جنابت، استصحاب در جنابت با استصحاب بقای جنابت متعارض این هستن، چون که متناقض این است، تعبد به نفی اثبات نمیشود، بدون جد استصحاب هیچ کدام را نمیگیرد. وقتی چی نگیره فعلا فرض کنید چه بول کرد، رب به بول در ما نهنفی بس ها اوقات توهم می شود، وقتی که این شخص موجب الحدث الاصغر صادر شد، علم اجمالی دارد یا برای صلواتش وضو واجب است یا برای صلواتش غسل واجب است، با حرمت دخول فی المساجد، حرمت مثلا قرائت عزایم، این علم اجمالی موجب می شود که احتیاط باید بکند، ولیکن این درست نیست. همین زور است موجب البول موجود بشود، نسبت به اعمالی که مشروط به طهارت است باید جمع کند بین الوضوء و الغسل، توجه کردید، چون که تا طهارت را احراز کند، چون که استصحاب عدم جنابت تمام نشد که به جد وضوء بگیری کافی است، محتمل است جنب بشود. به جهت احراز طهارت هر عملی که مشروط به طهارت است یا به غیر طهارت ولو به غیر طهارت از حدث اصغری حرام است، اونها را نمیتوند موجود بکند، باید جمع کند بین الوضوء و الغسل. اما قرائت عزایمش یا فرض کنید دخول فی المساجدش عیبی ندارد. چرا؟ چون که کل شیء لک حلال حتی تعرف ان حرام در اینها جاری میشود. این همون بحثی است، نتیجه بحثی است که در اصول ذکر شده ای در اطراف علم اجمالی. اگر بعض طرف علم اجمالی مختص به اصل خاصی شد، اون اصل خاص در اون طرف جاری می شود که اثر خاصی دارد و اصل خاصی دارد. نسبت به طهارت اعمالی که مشروط به طهارت است، وقتی که موجب الوضوء موجود شد قطعا اون عمل مستجتابت زایز نیست، چون که جنب باشد زایز نیست، محدث بالاسخر باشد زایز نیست. بدون جهت در ما در اون جایی که هست بله، بعد از اینکه وضوء گرفت نمیدانم، بعد از اینکه وضوء گرفت نمیدانم، برای اینکه بله طهارت حاصل شد یا نه، بله طهارت حاصل شد یا نه، نماز نمیتواند بخواند، باید غسلم بکند تا نماز بخواند، تا احراز کند طهارت حاصل شده، احتمال میده طهارت حاصل نشده است. و اما اگر غسل نکرده خواست داخل مسجد بشود، عیب ندارد، چه وضو بگیرد چه نگیرد. چرا؟ چون شک دارد این دخول فی المسجد حرام است یا نه. استصحاب عدم جنابت با استصحاب عدم حدث اصغر معارضه کردند، تساقط کردند. و اما نسبت به دخول فی المساجد و هاجزا مکس فی المساجد قرائت العزایم، نمیداند حلال است یا حرام، کل شیء لک حلال در اینا جاری می شود، کل شیء لک حلال اثر خاصی است در اینها جاری می شود، حتی بعد از وضو گرفتن، بعد از وضو گرفتن توجه کردید، بعد از وضو گرفتن شک دارد بر این که مست بر من زایز است یا نه، در او نمیتوند مست کند، چون که مارز است، با این که بعد از غسل کردن تنها نمیداند که مست برش زایز است یا نه، چون که احتمال میدهد جنوب نباشد، محدثی بلاسقر است، غسل فایده ندارد. از حالت الهلیه و از حال در این مست بعد الوضو با از حالت الهلیه در مست بعد الغسل تساقط میکنند آنها. در این اثر خاص که مکس فی المساجد است، قرائت عزائم است، در اینها از حالت الهلیه جاری است بلا معارضین. والحمد لله رب العالمین.